بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 72 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 204 از سوره مبارکه بقره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. این آیه بیانگر تقسیم بندی برخی افراد جامعه هست، به این اعتبار که افرادی هستند که وقتی سخن میگویند، ای پیامبر، تو از شیوه سخن گفتن آنها در مورد حیات دنیا، یعنی در مورد زندگی، مسائل مربوط به دنیا، از چگونه حرف زدن او خوشت میاد و باعث تعجبت میشه، قدرت بیانش خیلی بالاست. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و با این وجود الله را گواه میگیرد بر اینکه آن ادعایی که میکنه در قلبش چه وجود داره. خب چنین انسانی ادعا میکنه که قلبش پر از ایمانه، الله را گواه بر این میگیرد که قلب او سرشار از ایمان است، و این در صورتیه که و هو الد الخصام، از لجوج ترین دشمنان دین است. به این معنی که ممکنه و حتما چنین چیزی ممکنه، افرادی در جامعه هستند که قلب آنها مملو از کفر است و یکی از شدیدترین و سرسختترین دشمنان دین هستند، و با این وجود میان قسم میخورن و الله را گواه میگیرن که خواهان دین هستند، دقیقا برعکس. و اذا تولا، این شخص هرگاه که از کنار تو میره، تا زمانی که پیش توست از خودش تعریف میکنه، وقتی که میره دور میشه ازت و تو اونو نمیبینی، سعا فی الارض لیفسد فیها، شروع میکنه سعی میکنه تلاش میکنه تا در زمین فساد بپا بکنه، که این فساد شامل هم فساد حسی و هم فساد معنوی است. فساد حسی در این که مثلا ممتلکات مردم و آن چیزایی که عامل منفعت رو خراب بکنه. فساد معنوی اینه که مثلا رواج شرک خودش در جامعه بده و باطل خودش رو بخواد بهش بپردازه تا ترویج پیدا بکنه. و یهلک الحرث، الحرث یعنی محصولات کشاورزی. اگر به محصولات کشاورزی و باغ و بستان کسی برسه و عبور بکنه، همه چی رو خراب میکنه. مرض دیگه، مرض داره چنین شخصی. و نسل، و همچنین منظور از نسل اینجا حیواناتی است که دور از چشم انسان وجود داره، حیوانات اهلی. مثلا اگر از کنار مزرعه عبور بکنه که در اون مزرعه گاو و گوسفند وجود داشته باشه، مرغی، خرگوشی، الاغی، چیزی وجود داشته باشه، اونا رو میکشه. والله لا يحب الفساد، و این در صورتی که الله عزوجل فساد را دوست ندارد، چه فساد حسی و چه فساد معنوی. گفته شده که این آیه در مورد شخصی به نام الاخنس ابن شریق نازل شده. شخصی بود که من نزد پیامبر و گفت که من مؤمنم و من الله و رسولش رو دوست دارم و دین رو دوست دارم. وقتی که رفت، همونطور که توی مسیر خودش میرفت، گذرش افتاد به مزرعه برخی از مسلمان ها، محصولات کشاورزیش رو خراب کرد همه، و الاغ، چند تا الاغ بود در اون مزرعه، برای یعنی به قول معروف مال صاحبش بود، اونا رو کشت، همه الاغا رو کشت و همه چی رو خراب کرد و رفت. این در صورتی که چند دقیقه پیش ادعای ایمان و ادعای محبت دین و الله و رسولش میکرد. و اذا قیل له اتق الله، اگر به این شخص گفته بشه که ای فلانی تقوای الهی رو پیشه کن، فساد نکن، پرهیزگار باش، اخذته العزت بالاثم، عزت نفسی که داره، اون غرور و کبری که داره، مانع از این میشه که حرف گوش بکنه و راه پرهیزگاری رو در پیش بگیره، بلکه عزتش باعث میشه که راه گناه رو در پیش بگیره و طی بکنه، در همون راه خراب خودش ادامه مسیر بده. فحسبه جهنم، چنین انسانی قطعا جایگاه او جهنمی است که برای او کافی است. ولا بئس المهاد، و جهنم بدترین جایی است که انسان میتونه در اون قرار بگیره و جایگاه اون باشه و قرارگاهش باشه. خب این یک گروه از مردم هستن که بودن در جلوتر و هستن و خواهن بود. آن نمونه هایی که قرآن در علم اجتماع برای ما تعریف میکنه، برخی ها اینگونه هستن، برخی ها اینگونه هستن، در قرآن به شکل های مختلف، همه اینها زمان پیامبر بودن، قبل از پیامبرم بودن، بعد از پیامبرم خواهند بود. نمونه هایی هستن که تکرار میشه. ابو جهل همیشه هست و کسانی که در مقابل ابو جهل قد علم میکنن هم همیشه هستند. در مقابل این گروه افراد گروه دیگری را ذکر کرد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، برخی از مردم هستند که خود را، جان خود را می فروشند، یعنی خود را فدا می کنند، خود را فدا می کنند برای چی؟ ابتغاء مرضات الله، برای رسیدن به رضایت و خوشنودی پروردگار، حاضرند که از جان خود بگذرند، چی برسد به مال. انسان آن منافعی که در این دنیا داره اموال و اولاد و جانشه، جانش از همه چیز براش عزیزتره. کسی که جان خود را حاضر باشه فدا بکنه، یعنی قبل از آن مالش را هم فدا کرده که به این مرحله رسیده. به همین دلیل در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، الله عزوجل از مؤمنین جانشان و مالشان را میخرد در مقابل بهشت. فروشنده کیست؟ فروشنده مؤمن. خریدار کیست؟ الله متعال. پاداش چیز بهشت برین. چنین اشخاصی هم هستند و خواهند بود. والله رؤوف بالعباد، و الله عز و جل در مورد چنین اشخاصی رؤوف که شدیدترین و بالاترین درجات رحمت الهی را میرساند بهش میگن رعفه، رؤوف. در مقابل اینها بسیار بسیار رعفت و رحمت داره، منها را مورد رحمت خودش قرار میده، بلکه در رحمت خودش غرق میکنه. والله رؤوف بالعباد، بالعباد یعنی بندگان. ولی آنچنان که در سوره اسراء آمده فانه کان للاوابین غفورا، فقط برای انسان هایی که اواب هستند و راه عبادت و تقوا و توبه رو در پیش میگیرن غفوره، ولی کسی که راه استکبار رو در پیش میگیره شدید العقابه، قوی و عزیزه، منتقمه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. البته آیه قبلی گفته شده در مورد صهیب رومی نازل شده. صهیب وقتی آمد مکه هیچی نداشت، کار کرد، ثروتی به دست آورد و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبری مبعوث شد، بهش ایمان آورد و میخواست هجرت بکنه به مدینه. اهل مکه نبود، کفار دیگه، کفار قریش نمیتونن مانعش بشن، من که از شما نیستم. گفتن صهیب بهت اجازه میدیم که از مکه بری، چون ما تو از ما نیستی، ولی این مال و اموالی که به دست آوردی، این مال و اموال اهل مکه است، حق نداری یک درهم آن را با خودت ببری. در صورتی که از راه حلال به دست آورده بود، کار کرده بود، ولی اونا میگفتن این مال ماست، از خزانه ما این مال به تو رسیده، پس حق نداری با خودت ببری. اموالش رو مصادره کردن. صهیب گفت همه اموال برای خودت، و هجرت کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به او بشارت داد. و البته این حالت ها هم گفتیم که تنها منحصر به صهیب نیست، صهیب ها همیشه در جامعه هستند و خواهند بود. آیه بعدی فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید به صورت کامل وارد اسلام بشید. این گونه نباشه که اگر وارد اسلام شدید و اسلام را پذیرفتید، درصدی از عادات و باورهای جاهلیت در شما باقی بمونه. اگر دین قبلی خود را رها کردید، آن دین هر چه باشد، شرک باشد، بت‌پرستی، بودایی، مجوسی، حالا زرتشتی، آتش پرست، نصرانیت، یهودیت، کفر محض و الحاد، هر چیزی که باشد، اونو رها کردی و اسلام را پذیرفتی و داخل اسلام شدی، دیگه یه پات تو اسلام نباشه، یه پات اونجا باشه. 1% هم از اون باورها و اعتقادهای باطل در تو باقی نمونه، خودتو شستشوی کامل بده. گفته شده که کسی که اسلام میاره میره غسل میکنه از لحاظ ظاهری، و ما یه غسل معنوی هم اینجا نیاز داریم. کسی که اسلامو میپذیره باید خودش یه غسل معنوی بده تا از تمام اون آلودگی‌های فکری و اعتقادی که برخوردار بوده کاملا پاک بشه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از گام‌های شیطان پیروی نکنید، چون شیطان انسان را گام به گام گمراه میکنه. اگر هنوز درصدی از باورهای جاهلیت در شما باقی مانده باشه در اسلام، این درصد میشه منفذ و مدخلی برای شیطان که از اون استفاده بکنه و شما رو دوباره به گمراهی برگردونه. قرآن خیلی جالب، خیلی جامع سخن میگه، همه چیزو قشنگ مشخص میکنه. اگر ما بخواهیم قرآن را درست عملی بکنیم، هیچ جایی برای به بازی گرفتن مسائل باقی نمیگذاره. گفته شده که این آیه در مورد عبدالله ابن سلام نازل شده. عبدالله ابن سلام یکی از یهودیانی بود و از بزرگان یهود در مدینه بود که به پیامبر ایمان آورد و شد یکی از بزرگان اهل علم در اسلام. ولی چون در یهودیت خوردن شیر شتر جایز نیست و گوشت شتر همچنین، عبدالله ابن سلام بعد از اسلام آوردنش به این دو مسئله ادامه داد، گوشت شتر و شیر شتر نمیخورد. گفته شده که این آیه در مورد ایشان نازل شده که اومدی وارد اسلام شدی دیگه چی؟ یه باید همه چیزو بپذیری، حتی اون چیزای کوچیکی که ممکنه انسان حالا بگونه‌ای فکر بکنه که از ادیان و از کتابهای آسمانی ما قبله، اگر با اسلام مخالفت داشته باشه باید همه اونا رو رها کرد. انه لکم عدو و مبین، و بدانید که شیطان برای شما دشمنی است آشکار. عجیب اینجاست که الله عزوجل چندین بار در قرآن به ما گفته که شیطان دشمنی آشکار برای شماست، ولی باز هم خیلی از مسلمان ها با شیطان رفاقت میکنند به گونه های مختلف، به شکل های مختلف. ما اگر بشنویم، شخصی اگر بشنوه که فلانی با تو دشمنی داره، به گوشش رسیده باشه که میخواد تو رو بکشه، سر مال دنیا، سر زمینی، سر مغازه‌ای، سر تجارتی، این انسان فقط به گوشش برسه، شاید هم این سخن اصلا دروغ باشه، فقط به گوشش برسه که فلانی میخواد تو رو بکشه، تو دلش اولا دلهوره ایجاد میشه، میترسه. دوما تا جایی که بتونه خود رو از این شخص مخفی نگه میداره و سعی میکنه که رو در رو نشن بیشون، وقت شماره تلفنش رو عوض میکنه که به اون دسترسی پیدا نکنه و به گونه های مختلف خلاصه از دید این شخص پنهان میشه. این میشه دشمنی دنیوی و دشمنی که هنوز هم آشکار هم نیست، فقط شنیده. عجیب اینجاست که پروردگار داره به میگه شیطان برای شما دشمنی است آشکار، ولی به گونه های مختلف باز دستمون میزنیم تو دست شیطان و باش راه میریم و باش رفاقت میکنیم، یا در باورها و اعتقادها یا در اعمال. و این واقعا عجیبه، و آن خسارتی که شیطان به انسان وارد میکنه خسارت ابدی است. مسئله بهشت و جهنمه، مسئله این نیست که انسان دنیاشو از دست بده، حالا در هر سطحی که باشه از دست دادن دنیا. و یک انسان آگاه و کسی که آخرتش براش مهمه همیشه این آیات آویزه گوششه و متوجه هست، متوجه دامهای شیطان هست. انسان متقی آنچنان که در سوره اعراف اومده کسیه که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، کسانی هستن که اگر یک لمسی از شیطان، یک وسوسه از شیطان به آنها وارد بشه، یک شعاعی، طائف هم خوانده شده، یعنی یک شعاعی از شعاعهای شیطان اگر به او برسه، بلا فاصله پند و اندرز میگیره و بیادش میاد. فاذا هم مبصرون، و از بصیرت برخوردار میشه. این میشه انسانهای متقی. ولی اونهایی که راه تقوا رو در پیش نمیگیرن، دستشون رو میذارن تو دست شیطان و باش رفاقت میکنن و نشست و برخاست میکنن و باش راه میرن، حرفاش هم گوش میکنن. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اگر بخواهید بعد از اینکه آیات بینات برای شما اومد، قرآن واضح و آشکار برای شما همه چیز رو گفت، بازم بخواهید دچار لغزش بشید، زلل تو معنی لغزش، لغزیدید و بخواهید تو این مسیر قرار بگیرید و با شیطان رفاقت بکنید، فعلموا ان الله عزیز و حکیم، بدانید که الله عزیز و حکیمه. عزیز یعنی با عزتش با شما برخورد خواهد کرد، به اونجا رأفت و رحمت نیست، و حکیمه و با آن حکمت کاملی که داره میدونه داره چی کار میکنه و چه کسی مستحق عذاب است و چه کسی مستحق نعمت و هدایت است. برای شما دلیل اومده، همه چی آشکار شده، واضح شده، میدونید که چه واجباتی بر عهده شما هست در شبانه روز و میدونید که چه چیزای حرامه، واضح و آشکار. حالا اگه بخواید در هر دو زمینه برعکس عمل بکنید، واجباتو انجام ندید و محرماتو انجام بدید، نمازا رو نخونید و مشروبات الکلی رو بخورید مثلا، من عنوان مثال حالا از دو طرف، خب اینجاست که باید بدونی که الله عزیز و حکیمه. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر. آیا کفار قریش و دیگران، کسانی که الله عز و جل به آنها مهلت داده تا بر بگردن، چون الله با اون حلم و بردباری که داره حلیم دیگه، الله عز و جل هر بنده ای رو به محض اینکه گناه کرد مؤاخذه نمیکنه، بهش فرصت میده، یک عمر بهش فرصت میده، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بیشتر کمتر، تا توبه بکنه. آیا این گونه افراد، خصوصا کفار قریشی که این آیات در مورد آنها نازل میشد و این آیات شامل دیگران هم میشه که هنوز توبه نکردن، میخوان به آنها مهلت داده بشه تا زمانی که الله عزوجل در پوششی از ابرها و به همراهی ملائکه در روز قیامت بیاد برای حل و فصل بین بندگان، یعنی تا اینکه قیامت برپا بشه، تا اون روز میخوان توبه خودشون رو به تأخیر بندازن؟ این تأخیر تا کی؟ چه ضمانتی دارن؟ چه تضمینی دارن که دارن این همه تأخیر میکنن در توبه کردن از گناهانشون؟ چون گناهانی که در اسلام صورت میگیره و چون اون گناهانی که خارج از اسلامه، یعنی در کفر و در شرکه، پس این آیه یک فراخوان برای توبه از جانب الله متعال برای بندگانش که توبه خود را به تأخیر نندازید، چون شما نمیدونید عجلتون کی فرا میرسه. دیگه اگه عجل فرا رسید دیگه در توبه بسته میشه. و میدونیم که الله عزوجل در آیات زیادی آمده که در روز قیامت برای حل و فصل و حساب و کتاب بین بندگانش در پوششی از ابرها میاد و ملائکه نیز با الله عزوجل همراهی میکنن. و جاء ربك والملك صفا صفا، در آیات زیادی اومده، در سوره فرقان هست، در این آیه هست. و قضی الامر، و دیگه در آن روز همه چی تمام شده است، هر کسی که جهنمی است جهنمی است دیگه، راه برگشتی نیست. حتی اهل جهنم تمنا میکنن که بار الله ما رو بر بگردان به دنیا، از بهترین بندگانت میشی، ولی چنین فرصتی دیگه به کسی داده نمیشه. و حتی الله عزوجل فرمود حتی اگر بر بگردن هم، مرد که عذاب جهنم رو چشیدند، ولو ردو، در سوره انعام اومده، اگر بعد از چشیدن عذاب جهنم بر بگردن به دنیا، لعادو لمانه عنه، باز هم بر میگردن همون کارهای حرامی که از انجام دادن آن باز داشته شده اند، باز همون کارها رو انجام میدن، همون کارها رو دوباره تکرار میکنه. و الی الله ترجع الامور، و تمام امور و اتفاقات و همه چی، حساب و کتاب و حل فصل، همش برمیگرده به سوی الله تعالی. الله است که در همه چی حکم میکنه و حکم و امر الهی است که در همه چی نافذ هست و عملی میشه. امیدوارم در پایان این مجلس الله عزوجل به ما توفیق بده، که توفیق توبه بده، و اینکه این توفیق رو داشته باشیم که گول شیطان رو نخوریم، از گامهای شیطان پیروی نکنیم و از کسانی باشیم که حاضر باشیم برای رسیدن به رضایت پروردگار همه چیز خود را فدا کنیم. آمین والحمدلله رب العالمین.